کتاب حج درس 27 سطر 14 صفحه 223 استاد مدرس افغانی صداورداری از مؤسسه صوت نوار امانی قدس
حین و النوم علیها ای نوم المحرمه على الفرش المسبوقة بالسواد والمعصفر وشبه من الالوان. بس موقع در مکروهات حالت احرام بود، حالا می فرماید در حال احرام مکروه است انسان بخوابد روی فرشی که سیاه باشد، علیکم السلام و رحمت الله، یا فرشی که معصفر باشد. اصفر گفتیم یک رنگی است و شبه اینها حاصل بالای یک فرشی که رنگ به رنگ باشد خوابیدن محرم مکروه است. و نوم علیها ای نوم المحرم علی الفرش مسبوقته به سواد، که سیاه باشد، فرش سیاهی، یا معصفر باشد، رنگ اصفر داشته باشد، و شبه رنگ زرد باشد، رنگ سرخ باشد مثلا. من الالوان هر رنگی که باشد محرم روی اون فرش خوابیدنش مکروه است. ول وسخه میگه، زیرش اگر نگاه کنید نوشته است عطف علی السود، در حاشیه سیوتی حاشیه حکیم را طلبه ها مسخره می کنند، چون بعضی حاشیه هاش غلطه، لذا میگن این حکیم نیست، این چه کنمه، حکیم چه کنم. زیر حی اگر سه نقطه بگذاریم حکیم، یا اشه دو نقطه را از پایین ورداریم بالا بگذاریم میشه چه کنم، یعنی این میخواد اینم داخل حساب گرفته بشد لیکن سواد نداره. حدیقه را هم بعضی همجور دسارت میکنن بهش. حکیم دو تا حاشیه در سیوتی دارد، خیلی قیمتیه. در سیوتی گفتم دو تا حاشیه کجایه. جناب حدیقه هم حاشیه هاش خیلی قیمتی نیست، لیکن اینجا قیمتیه. میگد این ولوسخه، این عطف است بر اون سود، یعنی مکروه هست احرام ببندد انسان که اون دوتا لباس احرامش سیاه باشه. ول وسخه یعنی در لباسی که چرکینه احرام ببنده اونم مکروه هست، نه خواب کند روی فرش چرکین، نه لباس احرامش وسخ باشد و چرکین باشد. علیکم السلام. پس ول وسخته عطف است بر اون سود، یعنی مکروه احرام در لباس سیاه و در لباس چرکین. اذا کان الوسخ ابتداءا، این کراهت در وقتی است که اولی که میخواد لباس احرام بپوشد چرکین باشد اون دوتا لباس. اذا بله کان الوسخ ابتداءا، اما لو عرض فی اثناء الاحرام، اما اول دوتا لباس احرامش تمیز بود، هوا گرم است و عرق و گرد و غبار، این دوتا چرکین شد، اونجا چه کار کند؟ میگوید اونجا همونجور بذاره، نشوردشون. اما لو عرض فی اثناء الاحرام کروها غسلها، مکروها که اینا را از تن بکند و صابون بزند و تمیزش کند، مکروها. الا لنجاستن، مگر نجس شده باشد، اونجا ناچار باید اینا رو بیرون بیارد و تطهیر کند که نماز میخواد همراهش بخونه. پس بدون نجاست مکروه است انسان لباس چرکین خود را در حال احرام بشورد. خب ول معدمته دل بنا للمجهول، از جناب شارح رضوان الله علیه گلمن میشیم. والمؤلمت بالبناء للمجهول، قاعدتا فعل را مجهول میگن، اسم فاعل را که مجهول، اسم مفعول را که مجهول بهش نمیگن، مضروبون را مجهول میگن یا نمیگن؟ امثله یادته؟ مضروبون میگن اسم مفعول یا میگن مجهول. مفعول میگن، حالا ایشون چطور شده است تعبیر به مجهول کرده؟ مراد اینه که معلمه یعنی اسم مفعول است، یعنی علامت گذاشته شده، یعنی لباسایی که علامت داره، خط سفید، سرخ، سبز، اینا مکروه هست که انسان احرام ببنده. والمعلمته بالبناء للمجهول وهیه، حالا معلمه را معنا میکند، وهیه اون معلمه المشتملتو على لون آخر یخالف لونها. در فارسی میگن زمینه این فرش سرخه، گلهاش سبز و زرد است. مثلا اون زمینه، میگن این فرش زمینه سرخه لکن گلهاش رنگ برنگه. میگن مراد از معلمه این است که رنگها با هم مخالف باشد با اصل اون فرش. مثلا این چیتهایی که بازار میفروشن زمینش مثلا سرخه لکن گل سبز و زرد اینها دارد، اینه میگن معلمه. بله، و هیه اون معلمه چیه؟ المشتمل على لون آخر، که مشتمل باشد بر رنگ دیگری که یخالف لونها، که مخالف با زمینه یه. زمینه مثلا سرخ مخالف رنگهای زرد و سبزم باشد. حال عملها، اینم وقتی اینه بافته اند، وقتی که بافته اند زمینه سرخ لکن گلهایی بهش بافته اند سبز زرد مثلا. حال عملها کالثوب المحوک من لونین، مثل لباسی که دو رنگه می بافن، خط خط است، یک خط سفید یک خط سیاه مثلا. این وقت بافتن دو رنگ بافته اند. او بعدهو، زمیر بعدهو را به کجا بزنیم؟ بعد عمل، بعد عمل یعنی بعد از اون که بافتن، اول بافتن همه سفید. این الان اگر کسی اهل این کارا باشه، این چیتهایی که الان هست رنگ برنگه، اول یک رنگ می بافن سیاه، بعد قالب دارن رنگ برنگ روش می زنن که این بعد از بافتن رنگ برنگ میشد. میگه فرق نمی کند یا وقت بافتنش رنگ برنگ بافتن، یه خط سفید یکی سیاه مثلا، یا همش یک رنگ بود بعد قالب زدن رنگهای مخالف روشه. او بعد عمل به طرز طرازی کرده ان، این چرخ خیاطی را بود بلدی، بعضی چرخ ها برای طرازی گل باش گل میزنن. طرازی عربیه، فارسیش چه میگن؟ گل زدن. بله، او بعدهم به طرز یا سبب، اول یک رنگه بعد به قالب رنگ برنگ میزنن روش. این قالب چیتایی که رنگ برنگه، نگاه کن قالب زدن و الا زمینه یک رنگ بوده. خب، و دخول الحمام حالت الاحرام، و همچنین مکروه در حال احرام حاجی آقا داخل حمام بشود. و تلبیت المنادی، و همچنین مکروه کسی صدا کرده آقای زید و بگه لبیک، مکروه، لبیک در جوابش نگد. پس مکروه است در حال احرام انسان تلبیت المنادی، یعنی کسی که ندا کرده او را لبیک بهش بگوید. اون زید اونجا نشسته، میگم آقای زید، او میگه لبیک، من منادیم، در جواب من لبیک میگوید، مکروه است. و تلبیت المنادی به ان یقول لهو، لهو را بزن به منادی، به این که شخص محرم، فاعل یقول را بزن به محرم، به این که بگوید محرم لهو برای اون ندا کننده لبیک. چرا؟ لأنه فی مقام تلبیت لله. یک روایتی دارد، بله بگیم علالله، حضرت صادق در منا دید یک کسی میگه لبیک یا جعفر ابن محمد، حضرت فورا به زمین افتاد، گفت خدایا مرا ببخش، من راضی نیستم، لبیک مال تویه، و گریه کرد حضرت که لبیک مخصوص خدای در مکه، او میگوه لبیک یا جعفر ابن محمد، حضرت فورا به سجده افتاد، گفت خدا من عبد ذلیل تو هستم. اون نمیفهمد مرا میگد لبیک یا جعفر ابن محمد. خب به ان یقول لانه فی مقام تلبیت لله، بجرد اینکه در حال احرام باید لبیک به خدا بگوید که خدایا تو امر کردی که بیاید حج کنید، لبیک من اجابت کردم اومدم. لانه لبدن به محرم، لان محرم در مقام تلبیه خداست. فلا یشرک غیره فیها، نباید شریک کند کس دیگر را. ایست علیکم السلام، این ندا کرده بهش میگه لبیک، این لبیک مال خدایه نه برای این شخص. فلا یشرک غیره فیها بل یجیبه بغیرها، جوابش جور دیگه بده. این ندا کرده آزید، زید محرمه، بهش میگه زید، اون نگد لبیک، بگد آقا چه فرمایشی داری؟ یک لفظ دیگه غیر لبیک بگوید، لبیک مخصوص خداست. بل یجیبه بغیر لبیک، زمیر بغیرها رو بزن به تلبیه. من الالفاظ که قوله یا سعد، یا سعدیک، یکی از اینها رو بگد، لبیک را نگوید چون لبیک مخصوص خداست در اونجا. تمام شد. و اما تروک المحرمتو، محرمتو یا محرمته، محرمتو صفت تروک دیگر، اما ترکهایی که حرام است، ترک حرامه یا ترک واجبه؟ ترک واجبه، اینو باید چه کارش کنیم ما؟ اما تروک المحرمتو یعنی ترکهایی که اون ترکها حرامه یا ترک واجبه، باید تقدیر بگیریم. دیگه این زحمت داره یه خورده، همینقدر بفهمیم که اشکال داره بس دیگه. و اما تروک المحرمه، باید بگد اما تروک الواجبه، ترکهایی که واجبه نه ترک حرامه. مثلا در نماز کلام بیجا ترکش واجبه یا خود فعلش واجبه؟ کلام بیجا در نماز، بله همچه باید توجیهش کرد، بله باید توجیهش کرد دیگه، این کارش باید کرد. حالا ببینیم که خودش حالش یا چاره بکنه. و اما تروک المحرمه، خدا بله تقریبا خدا رحمت کند قاصد باقر محلاتی رضوان الله علیه، ایشون میگه طلبه اگر فهمید که اینجا اشکال دارد، ای اگر درس بخونه مجتهد میشه، اگر نفهمید هیچ. حالا ما هم در میفهمیم که این بی اشکال نیست، باید یک کارش بکنیم، همون دیگه خود یک کاری کرده، ما هم یک کار دیگه بلدیم بکنیم، مخصوص کاری بکنن که یه عبارت درست بشه. اول بفهمیم که ظاهر عبارت درست نیست. خب اما تروک المحرمتو فسلاسون، سی چیز است که بر انسان حرامه، فعلش حرامه نه ترکش. صید البر، یکی حیوانات حلال گوشتی که زندگانیش در خشکی باشد، بر یعنی خشکی. صید حیواناتی که حلال گوشته و در خشکی هست، صید اینها حرام است، پس صید را ترک کند یا ترکش حرامه، یعنی به جا بیاره ترک کند، پس ترکش که محرم نیست، فعلش محرم است، صید کردن حرامه. صید البر یعنی صید حیواناتی که در خشکی باشند. و ضابطه الحیوان المحلل، قاعده کلی صید البر حیواناتی است که حلال گوشت است. الممتنع بالاصاله، که اینا خلقتش این است که وحشیان، زیر الممتنع بنیست وحشی، که خلقتا وحشیان، مثل آهو، آهو خلقتا وحشی است، اما گوسفند چطور؟ این گوسفندا این خلقتا وحشیه یا بد وحشی میشه؟ بد گاهی میشه، ظاهرا تو روزنامه خوندن یک وقتی که یک گاوی در تهران بود، کجا بوده، یاقی شده بود، هر کار کردن نتونستن بگیرن، آخر با تیر زدنش. حالا این هم نمیگن وحشی، گاو اهلیه، لیکن پیش آمده شده، بله دیوانه شده است. الممتنع و بله، علیکم السلام و رحمت الله. بل اصاله، یعنی اصل خلقتش اینه که وحشی باشد، مثل آهو مثلا. خب این سیدش خودش حلال گوشته، لیکن در حال احرام نمیشد آهو را سید کرد. و من المحرم، یعنی ضابطهم من المحرم، یعنی اونایی که حرام گوشته، اونام سیدش اگر در خشکی زندگی میکنن سیدشون حرام است. و من المحرم الثعلب، روبا، و الارنب، خرگوش، و الذب، بالاش نوشته سوسمار، و الیربو، بالاش نوشته موش خرما، و قنفذ، اون حیوان خاردار. قنفذ معلومه دیگه، حیوان خارخار بدنش که دشمن مار است. و القنبل هم که انیس و طلاب قدیم، حالا که گرده ها در اومده بله دیگر لباس ها شبش نمیزنه، اما قدیم انیس و طلاب بودن، طلبه ها غالبا بدنشون شبشو بود، حتی ما اینا میگیم برای اهلش درد میخورد. آقا توفیق برای هر کس گیر نمیاد. ما استادی داشتیم که شاید میتونم ادعا کنم 90 یا 100 سال عمرش بود و ما الفبه و قرآن پیشش یاد میگرفتیم. خراسان او زمان ها معدن شبش بود. این پیرمرد بود، چشمش کار نمیکرد، بعضی قصه هم داره. این شبش ها از ریشش، از یخش، اینها بچه ها میخندیدن. من نه، من فورا شبش رو میگرفتم و میکشتم. این باعث شد که من موفق شدم. 9 ماه من بیشتر فارسی نخوندم. تمام درس من از قرآن و الف به تا فارسی رو یاد گرفتم، 9 ماه بیشتر طول نکشید. حاصل، پس شخص محرم حق ندارد شبش خود رو سید کند. و زنبور، حالا زنبور افتاده بالای گردنش میخواد بگزه، این حق نداره بگیردش، بذار بگزه. و غصایه، اونم یک حیوانیست. خب این چند تا ملحق است به ضابطه که اینها بر محرم حرام اینها رو سید کند. ولا یحرم قتل الانعام، شتر مرغ، شتر مرغ را اگر سید کند حرام نیست. این لابد شنیدی، ولیس من مذهبنا القیاس، شیعه و قیاس با هم جور نمیان، لذا شارع همینها را فرموده. شما میگی شتر مرغ هم سیدش جایز نیست، به چه دلیل؟ مذهب ما مذهبی نیست که از خود بگیم، ما دلیل میخوایم، اون چند تا را شارع فرموده، اما این شتر مرغ چرا حرام باشه سیدش؟ ناخر در حال احرام سیدش بکنیم جایزه. فلا یحرم قتل الانعام و ان توحشت، ولو وحشی باشد، این بنابراین که بنی شتر مرغ باشه. اگر انعام که در باب زکات خوندیم، یعنی انعام ثلاثه، اونجا ثلاثه انعام چه معنا کردیم؟ بله؟ نعم، بله، حیوانات چارپا، گاو و دیگه چه؟ شتر و گوسفند. بنابراین معنا ممکنه باشه. ولا یحرم به قرینه، حالا میگد فلا یحرم قتل الانعام و ان توحشت، ولو این گاو وحشی شده باشد، مثل همون کتور نامه نوشته بودن. پس به قرینه توحشت مراد شتر مرغ نیست، بلکه مراد گاو و گوسفند و امثالش که در اصل وحشی نیستند، بعدها وحشی میشن، دیوانه میشن. و این توحشت ولا سید الضبع، ضبع منشیه نصاب کندی یا نه؟ گرگ و نمر منشیه پلنگ و سقر چیه؟ باز شکاری. و شبه ها من حیوان البر، اینها دیگه حرام نیست. چرا؟ ما تابع شرعیم، شارع اینها را نفرموده سیدش حرامه. ولل فاره، موش، ول حیه، مار، اینا سید کنیم بکشیمش، نه بخوریم ها، اینا حرام گوشتن. و الحیه و نحوه ما حیوانات دیگری هست، اونها را شارع نفرموده سیدش حرامه، سید میکنیم میکشیمش، مار را میکشیم، ثوابم داره یه خورده. موش را حضرت رسول اسمش فاسق گذاشته، موش فاسقه. چرا؟ بی خود به مردم ضرر میزنه، کتابا را میخوره، نمیدون بعضی پرچا را سوراخ میکنه. خب تموم شد. ولا یختص التحریم به مباشرت قتلها، اینی که گفتیم که حرام است صید اون چند حیوان، حلال گوشت و حرام گوشت، این معناش نیست که خودت گلوله رو بهش بزنی. تو تفنگ نداری، رفیقت تفنگ داره، میگه ها اونجا ببین آهوی بزن. این گفتن به اون طرف که او تفنگ بزند، اینم حرام است، ولو تو تفنگ دستت نیست، او تفنگ دستشه. ولا یختص التحریم به مباشرت قتلها، که تو گلوله بزنی، بل تحرم الاعانت علیه، بلکه حرامه کمک او را بکنی. اون مثلا نمیفهمه آهو کجایه، تو میگه ها پشت اون سنگه، حرام است این کار. بل تحرم الاعانت علیه، اعانت برچه علیه را به که بزنیم؟ به قتل. ولو دلالتن علیها، اعانتم گاهی به دلالت میشد، راهنمایی میکنی، میگه از پشت این سنگ اگر بری اون آهوی اونجا هست میتونی بکشی، اون راهنمایی کند، اینم حرامه. ولو دلالتن علیها و اشارتن علیها به احد الاعضا، یا اینکه راهنمایی نمی کنی، اشاره می کنی با چشم با لب که آهو اونجاست، تلفظم نکنی، اشاره می کنی. اون مثال هم که ما می دادیم که می گم از این را رفت برو، با لب اشاره کنه، بازم حرام است. و اشارتن علیها به احد الاعضا، خدا رحمت کنه آیت الله اصفهانی را، واقعا مردی بود، بعد که اشکال بی جا می کرد، این بزرگوار اینجور می کرد، یه ساکت باش، اما بعضی را چارگوش گوش می داد. حالا به یکی از اعضا اشاره کند، اینم حرام است. و اشارت الیها به احد الاعضا و هی اخص من الدلاله. خب دیگه منطق انشاءالله خوندیم، نسبت بین حیوان و انسان از نسب اربع چیه؟ اون خصوص. حالا نسبت بین دلالت و اشاره، بین دلالت و اشاره نسبت عموم خصوص مطلقه. دلالت به هر جوری میشه، حتی به کتابت، اما اشاره باید به یکی از اعضا باشه. کدام اخصه؟ اشاره. و هی اخص من الدلاله. تمام شد. ولا فرق فی تحریمها على المحرم بین کون المدلول محرما ولا بین الخفیه والواضحه. حالا فرقی نیست که این دلالت و قتل و اینها اشاره بر محرم حرامه، لا فرق فی تحریم اینها على المحرم که در حال احرام انسان باشد، بین کون المدلول محرمن، مدلول اون آقا تفنگ دستشه، محرمن اونم محرم باشد یا نباشد فرق نداره. پس منی که محرمم اون آقا را راهنمایی کنم که اون آهو را بزند و اون محرم باشد یا نباشد فرق نداره، بر منی که محرمم حرام است. ولا فرق فی تحریم هما، هما را بزنیم به دلالت اشاره، علی المحرم که حرامه، بین کون بلوا از ما هما داره. تحریم ها رو به کجا بزنیم؟ بله هماست، اون کتاب خرابه. بله تحریم هما علی المحرم بین کون المدلول که اون آقا تفنگ دستشه محرم باشد یا محرم نباشه، ولا بین الخفیه والواضحه. و همچنین فرق نیست که اشاره اشاره خفی باشد که اهل مجلس هم نفهمن، یا نه اشاره آشکارا باشد مثلا. ولا بین الخفیه والواضحه. نعم لو کان المدلول عالما به بحیث لم یفده ولی زیادت این به آسن علیها فلا حکم لها. بله خود اون آقای تفنگی دیده آهورا داره قراول میکنه، من میگم بالا اون سنگه، این گفتن من برای چه فایده دارد؟ مثل انار حارتونه، چون خودش دیده که آهو روی اون سنگه. اینجا من بگم آهو روی سنگه، این دلالت لغوه، چون خودش میداند روی سنگت مثلا اینجا حرام نیست. نعم لو کان المدلول، اونی که تفنگ دستشه عالمن به، عالم به اون سید است، به حیث لم یفده زیادت این با آسن علیها، به قسمی که این اشاره من، این دلالت من افاده نمی کند اون مدلول را، صاحب تفنگ را، زیادتی برانگیختن، یعنی خودش داره قراول کرده میخواد بزند، زیادت این با آسن علیها فلا حکم دها، اونجا این دلالت اشاره دارای حکمی نیست، یعنی مباح است، حرام نیست. تموم شد. و انما اطلق المصنف سید البر مع کونه مخصوصا به ما ذکر تبعا للآیه، میگه این که مصنف مطلق گفت او سید البر، اسم نیاورد که سید البر چه باشه. ما در شرح سید البر را توضیح دادیم، چرا مصنف توضیح نداد؟ میگه خواسته طبق آیه شریفه حرم علیکم سید البر، اونجا تفسیر نداره، بعد فقها ها استنباط میکنن از راه های دیگر که فلان حیوان و فلان حیوان. و انما اطلق المصنف سید البر مع کونه مخصوصا به ما ذکر، همین هایی که ما ذکر کردیم که چه بود، حیوان محلل و از محرم سعلب و ارنب تا آخر، اینم گاهی میگیم، حالا بگیم بدکی نیست، قدیم نه حالا، قدیم نجفی ها که نجف درس خونده بودن وقتی غیر خارج عراق می اومدن، یک این جلزغه میگن، چه میگن این زیر جلزغه، اونجا نجفی ها رسم است، یک جلزغه ای دکمه های از قیتون داره تا 20 تا 30 تا میشه، اینا می پوشیدن، یعنی چه؟ یعنی من از نجف اومدم، خدا رحمت کند ادیب ثانی را، گفت آب نجف خورده و فائق شده، حجت الاسلام خلائق شده است. بعد یک نسیم شمال هم خدا چوارش کنه، بله اونم یک کاریکاتوری کشیده تو چاپ اول، بله من مجازم، من مجازم، من مجاز، پیش نمازم، پیش نمازم، پیش نماز، علامت نجفی بودن، یکی اجازه هست و یکی هم دکمه های از قیتون، این که مردم بشناسن که این آقا نجفیه، درس خونده است، حالا گوش شده. و انما اطلق المصنف سید البر، دیگه توضیح نداد که اونا چه باشه، ما کونه مخصوصا به ما ذکر، با این که همونهایی که ما ذکر کردیم فقط اونها حرامه، نه تمام سید البر، بلکه مخصوص است به همون چند تا. چرا این کار کرد؟ طبعا دل آیه، میخواد بگه که من آیه را برای شما دلیل میارم، آیه دیگه ندارد که او چه باشد، ارنب باشد، سعلب باشد، نداره، طبعا دل آیه مختصرش کرده است. و اعتمادن علی ما اشتهر من التخصیص، و دیگر این که مصنف گفته علما گفتن که چند تا حیوانه، ما دیگه نمیخواد زحمت بکشیم، طبعا للتخصیص. و اگر دیده باشی اوائل کتاب ظاهرن و در حالاتش مفصل نوشتن، مصنف را خدا رحمتش کند که شون این در یک هفته نوشت، اونم بعد از آنی که حکم اعدامش در آمده بود، مثل این دارد علی حال مختصر نوشته. خب ولا یحرم سید البحر، اما بر محرم حرام نیست سید بحر، یعنی حیواناتی که در دریا زندگی میکنن. و هوه آدم میخواد سید البحر رو معنا کند، و هوه ما یبیز و یفرخ معن فیه، سید البحر اونیست که تخم میگذارد و جوجم میکند توی آب، مثل ماهی، ماهی خودتون ما آب تخم گذاری میکند و همونجا هم جوجم میکند. این مرغابی ها چطوره؟ مرغابی تو بله بیرون آب، بله پس ماهی بگید. و هوه و اون سید البحر ما یبیز و یفرخ معن، هم تخم میگذارد هم جوجه میکند در همون دریا، فیه یعنی در بحر، زمیر فیه را به بحر بزن. لا اذا تخلف احدهما، اما اگر یکی از این دوتا نبود، یا تخم در دریا میذاره لیکن روی تخمش تخم در دریا به جا میارد، اما در خشکی جوجه میکنه، که تخمه رو میارد بیرون، یا بالعکس در آب جوجه درست میکند تخمه رو بیرون میگذارد. حالا این تصور دارد ندارد اینا شما باید فکر کنید. گفتن دو چیز لازمه، یکی تخم گذاریش در آب باشد و یکی جوجه گرفتنش در آب باشد. اگر یکی از این دوتا متخلف شد اونجا میگد این صید البحر نیست. لا اذا تخلف احدهما و این لازم الماء، اگرچه همیشه تو آبه لکن دوتایی توی آب نیست، هم تخم و هم جوجه گرفتن. کل بط که ایشون همین رو میگن، مثل بط یعنی مرغابی، مرغابی تخم تو آب میذارد و جوجه بیرون، یا عکسه. و دیگه این ما دیدی ببین چطوره. ول متولد بین السید و غیره، یا این که حیوانیست که پدر و مادرش یک سنف نیستن، پدر دریاییست مادر صحرایی یا بالعکس. ول متولد بین السید و غیره، اینو تو رسالم نوشتم، تو این کتابم در باب طهارت خوندیم که بعضی حیوانات پدرش از یک جنس مادرش از جنس دیگه. قصه اون شاپور ذوالاکتاف هم در تاریخ دیده باشیم که بگیم دیگه حالا ضبط هم میشه بزرگ باشیم اینا رو میگن. حاصل یک روزی رفته شکار رو برخورد کرد توی بیابان به یک چوپانی، یک چوپان یک سگ را دار زده اعدامش کرده. آمد گفت آه چوپان این حیوان را چرا اینجور کردی؟ گفت این خائنه. گفت چه خیالتی کرده؟ خود من به اطمینان داشتم، گاهی گله گوسفند را مرا ول میکردم، خودم میرفتم عقب کار، هر وقت برمیگاشتم میدیدم یکی دوتا گوسفند کمه، یعنی چه؟ خود بعد کمین کردم، دیدم این سگ یک گرگ ماده این میاد و باش جور اومده. یک دفعه او گرگ وقتی میکند بعد میره میخواهد میگرد هرچی میخواهد نوش جانت بردار برو. تا اینو گفت شاپور تو فکر شد، گفت فهمیدم چه گفتی، رفت و تحقیق کرد که اینهایی که نماینده این آستاندار و فرماندار و زهرمار اینا در این بلاد چه میکنن، فهمید که هر کدام از یک راهی خائنن، همه را اعدام کرد. حالا گاهی مثل اون سگ میشد، پدر سگ مادر گرگ. حالا این زائد اینا چه بگیم، سگ بگیم یا گرگ بگیم یا چه بگیم بهش؟ در باب طهارت خوندیم ها. بله آه بله تا به اسم خب. والمتولد کافر بیار، و کالمتولد بین السید و غیره، یعنی یک حیوانی است که متولد است بین السید، یعنی پدر از حیوانات خشکی مادر از حیوانات دریایی یا بالعکس، بین السید و غیره. یتبع الاسم، اینجا میگه ببین که اینا مردم چی میگن، اینا میگن از حیوانات است که در آب زندگی میکند، این پسر را، این اولادش را، یا از حیواناتش که در خشکی زندگی میکند. در طهارت هم همین را گفت، یتبع الاسم و این انتفع عنه. حالا اگر نه به اسم، مثلا سگ با یک حیوان دریایی یا گوسفند نر با حیوان دریایی با هم جمع شدن، اینا اولاد آوردن، نه بهش گوسفند میگن نه اون حیوان دریایی، اسم هیچ کدوم را نداره. میگه اینجا نظر کنید که این در آب بیشتر زندگی میکند یا در خشکی. و این انتفع عنه، اگر منتفی شدن از اون انتفع، ضمیر انتفع رو به که بزنیم؟ بله، یعنی نه اسم پدر داره نه اسم مادر. و کان ممتنعا، و این ممتنع است یعنی وحشیه. فهو سیدون، این سید است، ان لحق به احد افراد سید، یعنی شکلش آهویه مثلا، نه شکل پدره که فرض کنیم گوسفند نر باشد، نه شکل مادر یک حیوان بله دریای ماده، بلکه ملحق است به آهو مثلا. فهو سیدون ان لحق به احد افراد سید. تمام شد. و نسا، تا اینجا چرا خوندیم آقا محرمات احرام را؟ سید را و نسا، و در حال احرام زنها هم حرام است. حالا زنها حرامه، چیش حرامه؟ مطلقا اصلا لذت بردن از زنها حرامه. و نسا به کل استمتاعن، هر لذتی بخوای ببری، من الجماع که اصل مطلبه، و مقدمات جماع، مقدمات هم هر کس اهل خبره بلده. حتی العقد، حتی انکهتو زبستو خوندن برای محرم میگد برای من این زن را عقد بخون. حالا بر این زن، بر این محرم که براش عقد بخونن حرامه. حالا خودش اگر برای کس دیگه عقد بخونه چطوره؟ خب حتی العقد، حالا حتی العقد یعنی برای خود محرم عقد ببندن یا برای کس دیگه عقد ببندن؟ حالا مجمل است، بعد اشاره میکنه. بله؟ خب فکر من و شما که بله. حتی العقد تو حاشیه نوشته، بعد نگاه کن. و شهادت علیه، یا آقا را طلبیدن در حال احرام، میگن آقا تو بیا شاهد باش که این زن را برای فلان مرد میخوایم عقد کنیم. این شاهد عقدم باشد حرام است، شخص محرم. و شهادت علیه و اقامتها، یا اینکه در مجلس عقدی بوده، الان بین زن و شوهر دعوای شده، این در حال احرام، میگه شما در اون مجلس بودی؟ اونجا در حال احرام نبود؟ بودی اونجا؟ میگه بله. میگه بیا شهادت بده پیش قاضی. میگه اینم حرام است بر محرم. و اقامه شهادت و این تحملها محلن، ولو در حالی که محل بوده، شاهد بوده در مجلس، الان که در حال احرامه ادای شهادت بر اون عقد را نمیتوند. بله. و این تحملها محلن، یعنی تحمل شهادت کرد در حال محل بودن. او کان العقد بین المحلین، یا اینکه عقد برای خودش نباشد، عقد بین دو نفر دیگره، این آقا عقد را میخونه، اینم حرام است. ول استمنا، اونم که معروفه، و هو استدعاء المنی بغیر الجماع. بغیر جماع اگر کسی از خود منی خارج کند، استمنا بهش میگن. اما در حال جماع منی از انسان خارج شد، اون استمنا نمیگوین. و در مذمت استمنا هم اخبار خیلی داریم، حالا ما داریم باب حج میخونیم. و هو استدعاء المنی بغیر الجماع. و لبس المخیط، اینو سابقا هم خوندیم که دوختنی پوشیدنش بر محرم حرام است. و لبس المخیط و این قلت الخیاطه، ولو دوختنیش مثلا کم باشد. اون روایت همیان هم که نقل کردم، اونجا امام گفت که غیر از خدا بعد از خدا همی دادت میرسه، ولو یه خورده باشد، مثلا حاشیه لنگش یا حاشیه سر تا سرش یه خورده پینه دوخته شده، اینم حرام است. و این قلت الخیاطه و شبهه، یا شبه مخیط. شبه مخیط هم سابقا هم خوندیم، مثل نمدهایی که چوپانا در صحرا می پوشن. مما احاطه، اونی که محیط بر بدنه، که درع المنسوج، اونجا هم گفتیم درع مراد اون حلقه حلقه آهنیه یا یک چرمیست که مثل زیر اون حلقه می پوشن، ایشون میگن حلقه حلقه. و درع المنسوج و الملبد یا لبد، که همون مال چوپانهایه که میمالن یک جوری که یک تکهه، لیکن آستین دارد و یخه دارد و اینها. این بختیاری ها گاهی میان، من نگاه میکنم میگم همینه که یک تکه هم میپوشن از نمد درست میکنن. ولی بعد المعمول کذالک، یک جوری اینه درست کردن که تمام بدن رو میپوشه، حرامه. و عقد الرداء، ردایی که بردوششه میترسه باد ببرد، دو تا نخ میبندد به هم میبنده که از شانش نیفته، اینم حرامه. و عقد الرداء و تخلیده، یا این که ردا را بعضی جاش باز میکند، باز میکند، اینم حرامه، دست بهش نزنه. و ذره، یا دکمه داره، دکمه ها را میاندازد، حرامه. و نحو ذلک، از این کارهایی که برای ردا به جان میارد، حرامه. دون عقد الازار، اما بندش شلوارش اون لنگ پایینی را، او را اگر گره بزند عیب نداره، چون گره نزنه که ول میشد و ثلاثی مجرد معلوم میشد. دون عقد الازار لنگ و نحوه، یا چیز دیگر که مثل ازار است پوشیده، که جلو گفتیم سراویل را بعضی ها جایز دانستن. فانه جائز و یستثنا منه الهمیان، که همون روایت است که خدمت حضرت مشرف شد، عرض کرد یمن رسول الله، شما میگین مخیط نپوشین در حال احرام، این همیان را اگر من نپوشم چه کار کنم؟ کیسه بارا دزدا میبرن. حضرت فرمود قرص ببن. بعد از خدا همی به دادت میرسد. این خیلی معنا دارد. ثروت اینجوره، ثروت خیلی خوبه، اما برای اهلش. فعفیه ان خیاطتهی، زمیر خیاطتهی رو بدن به همیان، پس معفو شده است از خیاطت همیان. و مطلق تیب، بوی خوش مطلقا جائز نیست، حرامه بر کسی که در حال احرامه به خود بوی خوش بزند. و هو الجسم ذو ریحه، دیگر مراد از تیب اونیست که جسم باشد و بودار باشد. حالا این عطر جسم یا جسم نیست؟ جسم دیگر، به خود بزند جائز نیست. یا بعضی گیاه ها رو میکوبن به بدن میمالن بوی خوش دارد، جائز نیست. و هو الجسم ذو ریحه طیبه المتخذه للشم غالبا، که غالبا اینها رو برای بو کشیدن میگیرن که بو میکشن تا لذت ببرن. غیر ریاحین، اما علف های بوی خوش داره، ریحان، ریحان دیدی دیگه، ریحان خیلی خوش بویه، اونا عیب نداره. غیر ریاحین کل مسک، این حرامه. و الانبر، اونم حرامه. و زعفران، اونم حرامه. و ماء الورد، آب گل، تو فارسی میگن گلاب، چون در فارسی مضاف مضاف الیه عکسه، مضاف الیه مقدم میکنن بر مضاف. آب گل میگن گلاب. و خرج بقید الاتخاذ للشم ما یطلب منه العقل، از خارج دست کنم. گفت مراد از تیب این است که اصلش را مردم میگیرن برای بو کشیدن، اما اگر یک چیزیست که نه، مردم اونه میگرن نه برای بو کشیدن، برای خوردن. نمیدونم اینجا هست نیست، در عراق یک برنجی هست که اینا وقتی تبخش میکنن شاید میشد ادعا کنیم تا خیابان بوی عطرش میره. حالا اینا انسان استعمال کند، از او پلاوها خدا قسمت کند، دم کند، بخورد، عیب نداره، چون اتخاذش برای بو کردن نیست، اتخاذش برای خوردن است. بله. و خرج بقید الاتخاذ للشم، خرج ما، بگو اون برنج معروفی در عراقه که یطلب منه الاکل، که مراد اکل است، یا یطلب منه تداوی، یا برای دوایه، نه برای بو کردن، اونم عیب نداره. حالا پاش زخمت چیزی هست، از اون گیاهی که برای دوایه به پا میمالد لیکن خوشبویه، عیب نداره. و تداوی غالباً کل قرنفل، حالا قرنفل که بلدی، حالا چی میگن اینجا؟ میخک میگن، یک اسم میخک خوشبوست خیلی. و دارچینی که معلوم تو جیبم هم هست، و دارچینی هم خیلی خوشبویه. حالا در حال احرام انسان دارچینی نخورد، این هم عیب نداره، این هم دواست. و سائر الابازیر، ابازیر تقریبا یعنی این خورده دواها، خورده دواهایی که در وقت مرض انسان به کار میزند. وسائل الابازیر طیبه که خوشبو هستن، فلا یحرم شمو، اونا رو بو کند عیب نداره. و کذا ما لا ینبت للطیب و ما لا ینبت، ینبت بخونیم بهتره، و کذا ما لا ینبت للطیب کل فوتنج، پودنه، پودنه بلدی؟ پودنه لب چشم سارها یک گیاهیست، اونجا میرویه و خیلی لطیف است، هم بوش خوبه هم مزش خوبه، اللهم ارزقنا. حالا اینا رو زراعت میکنن نه برای بو کردن، برای خوردن است. این هم مکروه نیست که انسان از اونا بخورد یا استشمام کنه. بله، اینجا نشه زیرش ترکی چه؟ یارپوز؟ خدا رحمت کند استاد ما، اینجا ها که میرسید تو حواشی میدید به ترکی ترجمه کرده میخندید، ما دو کلمه تازه عربی یاد گرفتیم، شما ما رو بردید تو ترکی، معناش ترکی میگی. خب، ول حناک معروفه، اینم خوشبویه. ول اسفر، اونم گیاهش خوشبو. و اما ما یقصد شمه من النبات الرطب کالورد والیاسمین فهو ریحانون. سلام علیکم و رحمت الله. اما اونی که مقصود بو کردنه، اما گیاه هست. و اما ما یقصد شمه من النبات، از گیاه، کلورد گل، خب معلومه گل میگرن بو میکنن، ولی یاسمین هم که گل مخصوصی است. فهو ریحانون، خب ریحان را گفتیم چطوره؟ گفتیم جایزه دیگر. بل اقوا تحریم و شمنه ایزن، اقوا اینا که نخیر، اینا ولو برای بو کردن، برای کارهای دیگه، ها؟ برای کارهای دیگه است یا برای بو کردن؟ گیاه هست لکن برای بو کردن گفت عیب ندارم، میگن نه اقوا اینا که حرام هست. ول اقوا تحریم و شمنه ایزن و علیه المصنف و فی الدروس، در دروس هم همین فتوا به حرمت داده. و ظاهره هنا عدم التحریم، اینجا ظاهرش این بود که حرام نیست. خیلی واستثنا منه الشیخ، واستثنا منه الشیح یا شیح، ول خزاما، ول ازخر، ول قیسوم. این یک عبارت تو متول دارد، مسئله خزاما. خزاما یک گیاهی است که تقریبا شاید اینجا اگر زراعت کنن تو خیابان بویش مردم میشنون. اینا بعضی استثناء کردن، گفتن این جور چیزها حرام نیست. و استثنی منه الشیح، یک قسم گیاه است. و الخزاما اینم یک گیاه، و الاسخور اینم یکی، و القیسوم اینم یکی. این سمیت ریحان، اگر اینا ریح بگن مستثنایه، عیب نداره. و نبه بالاطلاق، در متن فرمود مطلق الطیب. و نبه بالاطلاق على خلاف الشیخ حیث و خصه به اربعه که جلو خوندیم، المسک و الانبر و الزعفران و البرس. شیخ فرموده همین چارتا حرامه، ایشون مصنف فرمود مطلق الطیب، نه خصوص این چارتا. این شیخ آقا فتواهای عجیبی داره، دیگه وقتی گفتم چون رئیس وقت بود است. و بله. و فی قول آخر له، ضمیر له رو بزنید به شیخ، و در قول دیگر برای خود شیخ به سته، دو تا دیگر هم زیاد کرده، تخصیص داده به همین ششتا، دو تا رو زیاد کرد میشه ششتا، به اضافه العود و الکافور الیها، بزن به اربعه، زیاد کرده عود و کافور را به اون چهارتا، گفته این ششتا حرامه. و یستثنا من الطیب خلوق الکعبه، یک گیاه هاییست به خانه خدا میزنن که مردم وقتی طواف میکنن مثلا بوی خوش بشنون. و یستثنا من الطیب خلوق الکعبه و العطر فی المسعا، بین صفا و مروه اونجا عطر میزنن، اونم مستثنای حرام نیست. و القبض من کریه رائحه، و حرام است بوی بدی بشنود بینی را بگیره، باید خوب استشمام کند. و القبض گرفتن دینی از کریه الراحه، لکن لو فعله فلا شیء علیه، معصیت کرده لکن اگر بینی را بگیرد فلا شیء علیه غیر الاسم، به خلاف تیب که او کفاره دارد. بعد میخوانیم فعلا بس آقا، بعد آقا